بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الامام زین العابدین علیه السلام: من لم یرجو الناس فی شیء و رد امره الى الله عز وجل فی جمیع اموره استجاب الله عز و جل له فی کل شیء. احتیاجات من و شما و احتیاجات بشر یکی دوتا نیست، چه بسا بتونیم بگیم قابل احصا هم نیست. هر انسانی احتیاجات متعددی در زمانهای مختلفی از زندگی خودش داره. اینکه توی احتیاجاتمون باید از اسباب و وسائل استفاده بکنیم، این روشنه، دیگه بازگو کردن برای شما نداره. کسی که بچهش مریض میشه نمیتونه دکتر نبره، بیمارستان نبره، بچه مریض شو بگذاره تو خونه، بگه امید به خدا، یه جوری میشه دیگه. خب این طبعا روشن است که مطلوب شارع مقدس نیست. اما همون وقتی که ما بچه‌مون رو دکترم میبریم، زیر تیغ عمل جراحی دکترم هست، همون موقع هم نباید امیدمون به دکتر باشه، باید امیدمون به خدای متعال باشه. تو این روایت امام سجاد علیه السلام فرمودن کسی که لم یرجو الناس فی شیء، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، تو هیچ چیز امید به مردم نداره. امید نداره غیر از این است که بگیم از اسباب و وسائط استفاده نمی کنه ها، امید نداره، یعنی منقطع از خدا به مردم امیدوار نیست، امیدش به خدای متعاله، ولو بچه زیر تیغ جراحیه اما باز امیدش به خدای متعاله. اگر کسی امید نبندد به مردم در چیزی و رد امره الالله عز و جل فی جمیع اموره، تو همه امور زندگیش از خدا حاجت بخواد، امرش رو به خدا بسپاره، برگردونه به خدای متعال، اینا روایته. ما معصومین رو معصومین میگیمشون چون اسمت براشون قائلیم. حضرت فرمود استجاب الله عز و جل له فی کل شیء. وقت دوستان بزرگوار، یه وقت هست تو امور زندگی عادیمون، نه به عنوان یک طلبه، نه به عنوان یک معمم، مثل مردم عادی، آدم یه امیدی به یه پزشکی داره، امیدی به یه کسی داره، امیدی به پدرش داره، گرچه از جهت شخصی از توحید فاصله گرفته و بده، خیلی هم بده. اما بدتر از این است که من به عنوان طلبه، به عنوان کسی که لباس پیغمبر رو پوشیدم، توی کار طلبگی خودم، توی محل تبلیغ خودم، اون وقتی که تو ماه مبارک رمضان رفتم برای مردم از زهد امیرالمؤمنین میگم، جوری برخورد بکنم، جوری حرف بزنم که امیدواری به دست مردم از سر و روی من بباره، این دیگه خیلی بده. والله دوستان بر اساس این روایات میگم و والله تو تبلیغاتون اگر امیدتون از دست مردم بریده بشه خدا تو همین دنیا بیشتر بهتون میده، تو همین دنیا گره معیشتتون رو بیشتر باز میکنه. اما باید مخلصانه باشه. یه وقتی کسی نگه من امید به خدا میبندم چون آج آقا گفت تو همین دنیا بیشتر بمیده برای اینکه تو دنیا اینا نیست. واقعا خدا رو رازق بدانیم، یعنی اگر اومد تو وجودمون مطمئن باشید او بهترین کفیله، او بهترین رازقه، او بهترین. گاهی دوستان بعضی از حرکات ماها حتی به عنوان یک طلبه ها نشان از این است که اعتقادات خودمون رو تصحیحش نکردیم. یکی از مشکلات اساسی مردم دوستان امروزه اعتقاداتشون. آخه اعتقادات که درست شد، توحید که درست شد، توحید به این نیست که من برم رو منبر برای مردم دوتا برهان بیارم و اون برهان رو به مردم بگم اونم حفظش کنن بعد که ازشون تو مصاحبه یه چیزی پرسیدن بلد باشن بگن. این توحید نیست. توحید در مقام عمل. اگر این اتفاق افتاد اون وقت متحول میشه جامعه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی، نمیدونم دیده بودید یا نه، تو این سطح عرض کنم تحصیلی شما طبیعتا ایشون قبل از این که شما قم تشریف بیارید یا همون اوائلشون مرحوم شده، همین بغل این مدرسه یه ذره جلوتر قبل از سرای بازار کوچه دفتر آیت الله فاضل لنکرانی یه مسجد کوچیکی داشت. ایشون کل مسجدش شاید به اندازه این کلاس بود. ایشون درس اخلاق میگفت بعد از نماز مغرب عشا یه 10 دقیقه یه رو من خودم با چشم خودم دیدم. از آیت الله مشکینی با ماشین میومد پیادش میکردن، میومد دو زانو کنار صندلی آیت الله میانجی مینشست، یه رو درس اخلاق ایشون که بود گوش میکرد بعد پا میشد میرفت. آی مشکینی درس اخلاق آی میانجی رو شرکت میکرد، گویی من خودم با چشم خودم دیدم. من خیلی میرفتم، دوست داشتم ایشون رو، مسجدش رو علاقه داشتم. ایشون یه وقتی میگه بعضی از شهدا راه 100 ساله رو یک شبه پیمودن. حالا یه وقتایی بعضی از ماها راه یک شبه رو 10 سال طولش میده. گیر الفاظ شدیم، گیر یه چیزایی شدیم که بخونید دوستان. من خودم خیلی علاقه دارم به این کتاب‌هایی که در مورد بعضی از شهدا نوشته شده، واقعاً تحول ایجاد می‌کنه، واقعاً تحول ایجاد می‌کنه. می‌بینی یه آدم بی سواد، نه طلبه بوده نه سوادی داشته، هیچی، اما از جهت توحیدی تو اوجه. یعنی آدم وقتی بعضی از مطالب رو میخونه تو اوج بودن رو با تمام وجود و سلولاش درک میکنه. یکی هم هست ممکنه اسم آیت الله هم بارش باشه، لباس پیغمبرم پوشیده باشه مثل من، اما حرکات و سکنات رو که میبینی از توحید توش خبری نیست. فکر نکنیم یه وقت مثلا حالا طلبه بودن، مؤمن بودن اینا، البته خب طلبه با تقوا باشه، توحید در وجود شکل گرفته باشه، این خیلی میتونه منشأ اثر باشه ها. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که این عنوان رو نداره و علایان اون نفوذ کلام رو نداره، نمیتونه. خب اینا فرق میکنه. نمیخوام خدای نکرده فضای طلبگی و این عنوان رو کوچیک بکنم، اما ما که طلبه‌ایم حواسمون باشه صرف این عنوان و صرف این لباس صرفش کاری ازش بر نمیاد. یه صلوات بفرستید. اشکال دارید؟ بعد کلاس انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون دوستان خاطر مبارکتون باشه توی این امور هشتگانه، امر اول اینطور عرض کنم خدمت شما جلو رفت که عرض کردیم، خوب دقت کنید عرضم رو، اعتبار رد سمن، اعتبار رد سمن در این عرض کنم خیار، خیاری که در بیع الخیار در واقع برای شخص ثابت میشه، به 5 وجه قابل تصویره. 3 وجهشو عرض کردیم، اجازه به من بدید حالا با ضیق وقتی که داریم اون 3 وجه قبلی رو تکرارش نکنم. وجه چهارم چی بود دوستان؟ وجه چهارم این بود که ما رد ثمن را قید انفساخ بدانیم نه قید فسخ. دوستان بزرگوار، فرق بین فسخ و انفساخ چی بود؟ فسخ اون وقتی میگن که بایه خودش فسخ کنه، اما انفساخ اون وقتی است که بایه لازم نیست انشاء فسخ بکنه، اراده فسخ بکنه، فسختو بگه، فسخ فعلی بکنه، فسخ قولی بکنه. نه، رد ثمن که اتفاق افتاد، رد ثمن خودش فسخ فعلی نیست مثل وجه سوم. رد ثمن که اتفاق افتاد بعد خود به خود اون عقد منفسخ می شود، نه به سبب رد ثمن به عنوان فسخ فعلی، نه، خود به خود انفساخ اتفاق می افته. این وجه عرض کنم چهارم بود. در تتمه بحثی که از این وجه چهارم باقی مونده برای امروزمون، ایشون یه نکاتی رو ذکر میکنه. یک نکته اینه که ایشون میفرماید اولا توجه داشته باشید روایت معاویه ابن میسره احتمال داره همین وجه چهارم رو بخواد بگه، البته روایت معاویه ابن میسره احتمال هم داره وجه سوم رو بخواد بگه. بعد میگه این وجه چهارم ظاهر روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار هم هست. حالا چجوری از کجای این روایت؟ اجازه بدید من رو عبارت خونی براتون اینا رو عرض میکنم، جاشو بهتون نشون میدم، توضیح میدم، معطلش الان نشیم. بعد میره سراغ ظاهر عبارت ابن زهره در قنیه. ایشون میفرماید عبارت ابن زهره در قنیه ازش استفاده می شود همین وجه چهارم. میگم از کجای عبارت قنیه؟ بازشون یه عبارتی رو از قنیه ذکر میکنه که ظاهر این عبارت چیه؟ همین وجه چهارمه. من اجازه میخوام ازتون این توضیحاتش رو عبارت بگم که دوباره کاری نشه، چون مطلبی نیست که از خارج یه بار لازم باشه بگم باز تو عبارت یه بار دیگه. این 3-4 خط رو دقت کنید. پس 2 نکته اینجا باقی مونده تو وجه چهارم. 1 و هازا هو ظاهر من روایت معاویه ابن میسره. دوستان هازا یعنی همین وجه چهارم. برگردید به روایت معاویه ابن میسره صفحه 128. دوستان بزرگوار، وجه ظهور چیه که ایشون میگه از روایت معاویه ابن میسره همین وجه چهارم فهمیده میشه؟ ببینید تو روایت معاویه ابن میسره راوی چی گفت؟ گفت فشرت انک ان اتیتنی به مالی ما بین 3 سنین فدار و داروک. یعنی اگه پول آوردی، نگفت این حق فسخ داشته باشه، وجوب پذیرش اقاله رو داشته باشه، چی گفت؟ گفت فدار و داروک. انگارا از این فدار و داروک خواسته استفاده بکنه که این انفساخ صورت میگیره. دار داره توی، یعنی دیگه لازمه تو کاری انجام بده، پولو که دادی بعد دارو داروک. اینجوری اگر بیان کردیم وجه چهارم از توش در میاد. اما بلا فاصله بعدش جناب شیخ میگه و یحتمل الثالث. احتمالم داره ما بگیم همین روایت معاویه ابن میسره وجه سوم رو میگه، نه وجه چهارم رو. دوستان بزرگوار، وجه سوم چی بود که بگیم رد ثمن خودش فسخ فعلی است؟ یعنی فسخ است اما فسخ فعلی. از کجای روایت معاویه ابن میسره توضیح بدیم و تبیین بکنیم وجه سوم رو؟ ببینید تو روایت معاویه ابن میسره داره فدار و داروک رو داریم، اما این فدار و داروک جواب چه شرطی است؟ ان اتیتنی به مالی. ببینید میگه اگر مال منو آوردی فدار و داروک، اون شرط این جزا. ان اتیتنی یعنی آوردن پول توسط تو رد ثمن، نتیجهش میشه فدار و داروک. یعنی انگار ان اتیتنی میشه عملا فسخ اون معامله. اگر ما اون شرط رو ذمیمه بکنیم، ممکنه کسی استظهار وجه سوم رو بکنه. دوستان ما نمیخوایم بگیم این استظهارا همش درسته ها، میخوایم وجه براش درست کنیم که اگر گفتیم چهارم رو چه حساب میگیم، اگر گفتیم سوم رو چه حساب میگیم. کما هو ظاهر و روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار. دوستان این هو رو به چی میزنید؟ کما هو یعنی وجه ثالث یا چهارم؟ ببینید از جهتی این یحتمل و ثالث که این آخر کاری اومده بلا فاصله بعدش میگه کما هو، به نظر میرسه که این هو برمیگرده به همین ثالث. اما توجه بکنید ما وجه چندم رو داریم بحث میکنیم؟ چهارم رو. ولذا گفت و هازا هو ظاهر من روایت معاویه ابن میسره کما هو ظاهر. این کما رو اگر برگردوندیم به اون هازا هو ظاهر، به نظر میرسه میخوره به وجه چهارم. محشین هم اینجا اختلاف کردن، بعضیاشون تصریح دارن هو میخوره به وجه ثالث، بعضیاشون تصریح دارن هو میخوره به وجه رابع. اما به نظر ما میرسه اولا این است که ما اینو برگردونیم به وجه چهارم. چرا عرض کردم؟ چون ما بحثمون الان وجه چهارمه. وجه سوم رو هم که ایشون آخرش گفت علیه حمل فی الریاض ظاهر الاخبار الداله علی عود المبی به مجرد رد عرض کنم سمن، اونو قبلا گفته بود انگام. الان ای حاله اگر ما گفتیم جناب شیخ انصاری میخواد بگه ظاهر روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار وجه چهارمه، به چه بیان بگیم؟ بیانش دوستان اینه، در روایت اسحاق اول صفحه 128 رو ببینید، روایت اول تو سطر اول و دوم چی گفت؟ گفت الا ان تشتر تلی انی ازا جئتو که به سمنها الا سنتن تردها علی. به کلمه تردها علی دقت کنید. امام هم چی فرمود؟ فرمود لا به عصب هازا انجا به سمنها ردها علی. اگر اون انجا به سمنها اونو نیاوردیم، ازا جئتو که به سمنها اونو بهش توجه نکردیم، خود رده ها علی رو بهش توجه کنید. این رده ها علی مثل چیه؟ مثل فدار و دارو که رده ها علی نگو فسخ کن بعد رد کن، گو اگه پول آورد رد کن دیگه. یعنی رد کن یعنی چی؟ یعنی خود به خود فسخه اتفاق میفته. کما این که تو روایت سعید ابن یسار هم که روایت سوم ما بود، اول صفحه 129 اونم همین جور داره، آخر روایت داره و انجا بالمال فرد علیه. یک کسی بگه این فرد علیه ظاهره در انفساخ است نه فسخ، چون گو اگر مال رو آورد رد میشه، رد میشه این خود به خود دیگه فسخ اتفاق افتاده. باز تکرار میکنم، بنا نیست ما همه این استظهارا و وجوهی که بیان میکنیم خودمونم بپذیریم، دقت میکنیم، میخوام بگیم وجهی که میشه براش گفت اینه. و عنوان المسئله به هذا الوجه هو الظاهر من القنیه. دوستان عنوان مسئله به این وجه ظاهر قنیه است، یعنی چی؟ یعنی انگار مرحوم ابن زهره در قنیه جوری مسئله رو بیان کرده که انگار این وجه چهارم رو میخواد بگه. ها عنوان المسئله به هذا الوجه یعنی عنوان کردن این مسئله به وجه چهارم ظاهر قنیه است، حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار اصلا. اساسا دوستان خیاری که در بیع الخیار وجود داره، اینو به عنوان یک خیار یکی از اقسام خیارشون بیانش نکرده. لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار اصلا، تو اقسام خیارات نیاوردتش. و انما ذکره فی امثله الشروط الجائزه فی متن العقد. ایشون گفته آقا یه شروطی رو شما میتونید تو عقد انجام بدی، یکی از شرایطم اینه. نمیگه این برای شما خیار تولید میکنه، میگه یکی از شرایط جائزه در بیع اینه. خب اگر ایشون وجه اول رو قبول داشت، وجه دوم رو قبول داشت، وجه سوم رو قبول داشت، باید میگفت این یکی از خیاراته، باید تو بحث خیارات مطرحش میکرد، نه در شروط جائزه. ولذا میگه عرض کنم انما ذکره فی امثله شروط الجائزه فی متن العقد. وقتی تو خیارات نیاوردتش معلوم میشه این اصلا خیار نمیدونه. دوستان کدوم وجه هست که این رو خیارش نمیدونه؟ آخه خیار یعنی در اختیار منه، وجه چهارم دیگه. وجه چهارم اگر گفتیم معناش این است که رد سمن که اتفاق افتاد خود به خود انفساق اتفاق میفته، نه به اختیار من. یعنی من اعمال خیار نمی کنم، خود به خود یه انفساخ اتفاق میفته. در واقع تو بچه چهارم اصلا ما نباید اسمش رو خیار بگذاریم، چون این آقا که اعمال خیار نکنه، این آقا رد سمن کرد. در واقع اون عرض کنم خدمت شما سبب انفساخ رو این آقا در اختیارشه، نه خود خیار فسخ رو که بخواد فسخش کنه. خب حالا متن عبارت قنیه چیه؟ میگه قاله. این قاله دوستان عبارت قنیه رو آورده که شما بدونید ایشون تو خیارات ذکرش نکرده. قاله ان یبیع و یشترط علی المشتری، به عنوان یکی از شروط جایزه در متن عقد گفته شما میتونی این کارو بکنی، این که بفروشی بعدم شرط بکنی بر مشتری، ان رد الثمن علی فی وقت کذا کان المبیع له. اینو به عنوان یکی از شرایط جایز در متن عقد بیانش کرده، دیگه نگفته شما خیارم داری که بتونی فسخش کنی. انتها کلام جناب ابن زهره در قضیه، تمام شد. سوال دارید بفرمایید. فرقش این است که
سبب، شاید بگیم سبب هر دو دست فاسخه، فسخ فعلی هم یعنی نیاز به انشاء نداره، فقط فعلش داره فسخ رو نشون میده، انتصاب هم فعلش فسخ رو نشون میده.
ببینید آقا اگر مقارنه با روز سیل اومد، یعنی مقارنه با روز، مقارنه با زوال، مقارنه با غروب شرعی سیل اومد، مقارنت هست اما رابطه سبب و مسببی ندارند. ما تو بچه چهارم میخوایم بگیم بین رد ثمن و انفساخ رابطه سبب و مسببی نیست که شما بگید رد ثمن خودش یک فسخ فعلی است. گرچه مثالمون ممکنه توش مناقشه باشه، فقط برای تقریب به ذهن عرض کردم. ما تو وجه ثالث میخوام بگیم نیاز به فسخ وجود داره، فسخ انفساخ نیست، اما فسخمون گاهی فسخ قولی است که شما میگی فسخ تو، گاهی فسخ بگو عملی است، مثل رد ثمن، مثل همون بحث عرض کنم طلاق رجعی که گفتیم گاهی عرض کنم تمکین زن و وطی مرد خودش میشه چی؟ رجوع عملی. یعنی شما نیاز به رجوع داری اما رجوعت گاهی قولیه گاهی عملیه. تو بچه چهارم میگیم اصلا تو فسخ نمیخواد، نه فسخ قولی میخواد نه فسخ عملی، تو رد ثمن بکن، خود به خود فسخ اتفاق میفته. این تفاوتشه. بریم سراغ عرض کنم وجه پنجم. تو وجه پنجم دیروز توضیح دادیم، گفتیم وجه پنجم چیه؟ وجه پنجم این است که بگیم رد ثمن قید باشد برای وجوب پذیرش اقاله. نگاه کنید، الخامس ان یکون رد ثمن شرطا لوجوب الاقاله علی المشتری. در واقع وقتی بیع رو انجام دادن ها، بایگو اگه من پول تو رو برگردوندم دیگه اقاله برات مستحب نیست، اقاله برات واجبه، تو باید اقاله کنی. اونم پذیرفت. به ان یلتزم المشتری علی نفسه، مشتری بر خودش لازم کرد، ملتزم شد، ان یقیله اذا جاء بالثمن و استقاله. دوستان و استقاله عطف به کجاست؟ نه، استقاله عطف به کجاست؟ نه، عطف به جا است. ببینید، به این که ملتزم شود مشتری بر خودش که اقاله کند، کی؟ وقتی که ثمن رو آورد و طلب اقاله کرد. یعنی اگر بای ثمن رو بیاره به تنهایی، بگید وجوب اقاله رو نمیاره، باید ثمن رو بیاره طلب اقاله بکنه. اذا جاء بالثمن واستقاله، باب استفعال معنای طلب داره دیگه. اگر ثمن رو آورد استقاله هم کرد، طلب اقاله کرد، وقتی این واجبه که اقاله کنه. و هو ظاهر الوسیله، ایشون میگه ظاهر فرمایش ابن حمزه در وسیله همینه. چی فرموده ایشون؟ حیث قال اذا با شیئا با این شرط الا ان یقیله فی وقت کذا به مثل ثمن الذی باعه من لزمت حل اقاله. اگر یه چیزی رو فروخ و شرط گذاشت که اقاله کند در فلان وقت تا فلان وقت به مثل همون ثمنی که فروخته این مبیع رو به اون، لزمت حل اقاله اذا جاءه به مثل ثمن فی المده، اگر ثمن رو در همون مدت آورد اون وقت اقاله برش لازم است. انتها. و هین ازن دوستان بزرگوار حواست باز به من باشه، اگر ما شرط اقاله کردیم، یعنی من و شما یه معامله انجام دادیم، من خونه شما رو خریدم، پولم به شما دادم، شرط کردم که اگه پول تو آوردم معامله رو شما اقاله کنی ها، بعد پولتو آوردم بهت دادم، شما دبه کردی، گفتی آقا من اقاله نمی کنم. اگر اقاله نکردی شما، ایشون می فرماید اجبره الحاکم او اقال عنه، یا حاکم او رو مجبور میکنه که اقاله کنه، یا خود حاکم بگو مستقلا ورود پیدا میکنه و اقاله میکنه. و اگر رجوع به حاکمم ممکن نشد، من نتونستم از طریق حاکم حق خودم رو بگیرم، استقل مستقلا، یعنی من خودم اقاله میکنم، فسخ میکنم بدون اینکه به حاکم مراجعه کنم، چون از طریق حاکم مثلا امکان این که به حق خودم برسم ندارم. خب ایشون میفرماید این وجه پنجم هم دوستان احتمال داره که روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار همین وجه پنجم رو بخوان بگن. آقایون روایت سعید ابن یسار که روایت بگو سوم بود و اسحاق ابن عمار که روایت اول بود، اینا از کجاش در میاد که این وجه پنجم رو میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید اگر ما بخوایم بگیم، دقت کنید، اگر بخوایم بگیم روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار میخواد این وجه پنجم رو بگه، با این توضیح باید بگیم. آخر روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار اصلا حرفی از اقاله توش بود یا نبود؟ نبود. این از کجا وجه پنجم توش در میاد؟ ایشون میفرماد ممکنه بگیم، دقت کنید، که مراد از این که تو این دوتا روایت میفرماید مبیع اگر پول آورد مبیع باید رد بشه، فرد علی ها، مراد از این که فرمود مبیع باید به بایع رد بشود کنایه از ملزوم رد مبیع، نه خود رد مبیع. دوستان بزرگوار، ملزوم رد مبیع چیه؟ اقاله است. یعنی رد مبیع کنایه باشد از ملزوم خودش. آخه هر اقاله ای لازمش چیه؟ بگو. هر اقاله ای لازمش رد مبیه، یعنی اگر اقاله رو کردیم باید رد مبی کنیم دیگه. پس رد مبی میشه لازمه اقاله، اقاله میشه ملزوم، رد مبی میشه لازم. بگیم ذکر لازم شده و اراده ملزوم. البته خدایی زور برمیداره، یعنی به راحتی نمیتونه یک کسی هم. ایشون میگه اگر یک کسی این حرف رو زد ممکنه بگه مراد مثلا این وجه پنجمه، اما درست کردن این و استظهار یک همچه حرفی کار راحتی نیست. نگاه کنید، و هو محتمل و روایتی سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار علا ان یکون رد المبیع الی البایع. این رد المبیع الی البایع که هم تو روایت سعید ابن یسار داشتیم صفحه 128 سطر یکوتو، هم تو روایت اسحاق ابن عمار داشتیم صفحه 129 سطر باز یکوتو، تو هر دو روایت این رو داشتیم. این رد مبیع الی البایع فیه ما کنایتن ان ملزومه و هی الاقاله، یعنی ذکر لازم شده بگو به اراده ملزوم که اقاله باشد. لا ان یکون وجوب الرد کنایتن ان تملک البایع للمبیع، نه اینکه وجوب رد کنایه باشد از تملک بایع نسبت به مبیع به مجرد فسخی بعد رد الثمن الا ما فهمه الاصحاب. عرض کنم بگیم آقا وجوب اینطور نیست که وجوب رد کنایه باشد از تملک بایع نسبت به مبیع به مجرد فسخ بایع بعد از رد ثمن، طبق اون چه اصحاب فهمیدن. یعنی اینو که اصحاب فهمیدن ما نگیم، همون عرض کنم ذکر لازم و اراده ملزوم رو بگیم که عرض کنم نتیجهش بشه این وجه پنجم، که البته اگر ما این فهم اصحاب رو بگیم میشه کدوم یکی از وجوه پنجگانه. اگر این حرف اصحاب رو بگیم که بگیم وجوب رد کنایه از تملک بایع است للمبیع به مجرد فسخی، این میشه کدوم وجه از نه به مجرد فسخ بایع، انفساخ نیست، نه سوم هم نیست، یا اول یا دوم. سومی رو گفتیم خود رد بشود فسخ عملی، دیگه نیاز به فسخ بایع نداره، خود به خود فسخ اتفاق میفته، البته با رد که بشه رد عملی. چام رو میرم که گفتیم اصلا فسخ نیست، انفساخه، میشه یا وجه اول یا ولجا میگه و مرجعه الى عهد الاولین، بازگشت این ما فهمه الاصحاب به اون وجه اول و دومه. ول از حرفی کثیر من العبارات هو الثانی. آقایون از این پنج وجه توی عبارات علما کدوم یکی ظاهره؟ ایشون میفرماد وجه دوم. وجه دوم چی بود؟ مثل شرایع و قواعد و تذکره. وجه دوم چی بود دوستان؟ این که ما بگیم بلا فاصله بعد، دقت کنید، بلا فاصله بعد از عقد خیار هست، یعنی خیارمون زمانن منفصل نیست، چون اگه بگیم منفصله میشه وجه اول. خیار بلا فاصله هست، اما این خیار مشروط به چیه؟ رد ثمنه. یعنی شما تا رد ثمن نکنی نمیتونی عملا خیار رو اعمالش کنی. اعمال خیار مشروط به رد ثمنه. اما خود خیار الان هست، مثل نمازی که بعد از اذان ظهر واجب هست، اما شما تا وضو نگیری نمیتونی در مقام عمل نماز رو بخونی. این وجه دوم ایشون میگه ظاهره بسیاری از عباراته. خب آقای شیخ انصاری، بین این 5 تا وجه کار نداریم ظاهر عبارات علما چیه، شما به ما بفرمایید کدوم یکی از این 5 وجه ممکنه، کدوم ممتنه. یعنی اگر من خواستم برم تو بازار یه بیعی انجام بدم، آیا به وجه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم میتونم اینجوری شرط کنم؟ اصلا صراحتن وجه اولو بیارم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، آیا میتونم؟ ایشون میگه هر کدومشو دلت خواستی میتونی شرط کنی. المؤمنون عند شروطه، غیر از وجه چهارم. تو وجه چهارم یه مشکلی وجود داره، دیروزم اشاره کردم که یک مشکلی وجود داره، بعدن میاد. مشکل وجه چهارم چیه؟ مشکل وجه چهارم این است که شما میخوای بگی فسخ اتفاق افتاده بی سبب. انفساخ یعنی فسخه؟ بگو بی سبب دیگه. یعنی رد ثمن که اومد، نه رد ثمن سبب باشد برای انفساخ. اگه اینجور باشه که انفساخ بی سبب نیست، ها؟ خود به خود این انفساخ اتفاق میفته. و حال این که دوستان، فسخ و انفساخ نیاز به چی داره؟ فسخ نیاز به چی داره؟ نیاز به سبب داره، نیاز به انشاء داره. این مثل انشاء بیع است بدون سبب، مثل انفساخ بیع بدون سبب، که ایشون میفرماد اگر انشاء فعلی و قولی هیچ کدوم نباشه این با مشکل مواجه میشه. این پاراگراف هم بخونم: لکن الظاهر صحت الاشتراط بکل من الوجوه الخمسه عدم رابه. دوستان بزرگوار، تو این لکن نمیخواد بره سراغ استظهار از روایات ها، نمیخواد بگه ظاهر روایت همه 5 وجهه، نه نه، میخواد بگه شما به ادله عام المؤمنون عند شروطهم هر جور دلت خاص شرط بکنی میتونی شرط بکنی، چه وجه اول، چه دوم، چه سومش، الا چهارمی عدم رابه. فان فیه، یعنی فی الوجه الرابع، اشکالا من جهت ان انفساخ البی بنفسهی بدون انشاء فعلی او قولی یشبه انعقاده بنفسه فی مخالفت المشروع. آقایون، بی میتونه خود به خود اتفاق بیفته؟ انعقاد بی خود به خودی امکان داره یا نداره؟ بالاخره یا باید صیغه بخونی که بشه عقد لفظی داشته باشه که بشه به، یا لااقل باید معاتاتی باشه. معاتاتی هم چی میخواد؟ بگید، انشاء عملی میخواد، رد و بدل کردن میخواد. اگر شما نشستی اینجا نه انشاء قولی کردی نه انشاء عملی و فعلی کردی، که به اتفاق نمیفته. ایشون میفرماد انفساخ بیعم شبیه انعقاد به نفس است در مخالفت المشروع. یعنی همینجور که انعقاد بیع به نفسهی اتفاق نمیفته بدون انشاء قولی و فعلی، انفساخ بیعم بدون انشاء فعلی و قولی اتفاق نمیفته. این من دوستان داره این مخالفت مشروع رو بیان میکنه که این کجاش مخالفت مشروع. میگه من توقف المسببات علی اسباب الشرعیه. مشکلش این است که مسببات متوقف بر اسباب شرعیه است، و چون اینجا سبب شرعی نداریم، مسببم طبیعتا محقق نخواهد شد. و سیجی او فی باب شروط ما یتزه و بهی صحت و ذالک و سقمه. صحت و سقم، صحت و عدم صحت این مسئله تو باب شروط بحث خواهد شد. بگید آقا. و اگر رد ثمن رو شما انشاء فعلی سبب بدانید، طبیعتا میشه انشاء فعلی. خب اگر انشاء نکرد چطور میتونه سبب انفساخ باشه؟ میدونم، شما انفساخ رو اول معنا کنید، با فرقش با فصل چیه؟ این که ما اصرار داریم که اینجا خب پس رد سمن سبب نمیتونه باشه، چون اگه سبب باشه دیگه انفساخ نیست. ببینید دقت کنید عرضم رو، که ما چرا دست از این علا سبب الانفساخ ظاهرش برداشتیم. ببینید یه وقت شما میگید آقا شما اگر بخوای نماز درست باشه باید وضو داشته باشی، اما وضو سبب صلات نیست، بهش سبب نمیگن. یعنی شما باید رد سمن بکنید تا این انفساخ اتفاق بیفته، اما رد سمن به عنوان سبب نیست که بگید رد سمن علت شد، این شد معلول. اگر این بشه معلول که نباید بگه انفساخ، باید بگه چی؟ باید بگه فسخ. اینم که اینجا ایشون میگه من جهت ان انفساخ البی به نفسهی بدون انشاء فعلیین او قولیین، این با همین عرض ما انگار سازگاره. اما این که ایشون گفت مسلطن علی سبب الانفساخ، چرا گفت سبب الانفساخ؟ میخواد بگه رد سمن باید باشه تا انفساخ اتفاق بیفته، نه اینکه اینا مقارنن. تا رد سمن نیاد انفساخ نمیاد، اسم سبب گذاشته روش. ولی این که بخواد رد سمن علت بشود، انگار عمل من علت شده دیگه، انگار من فسخ کردم. ولی ما دست از این ظاهر برداشت نشده دیگه، نه انشاء فعلی شده تو بچه چهارم، نه انشاء قولی. ولی جایشون بچه چهارم اشکال میکنه دیگه، اگه باشه نشد بچه چهارم. اگه شما میگید رد سمن انشاء فعلیه، این شد بچه سوم. ما پنج وجه تصویر کردیم، نمیخوام بگیم این تصویرها همش درسته. اشکال جناب شیخ انصاری به بچه چهارم چیه؟ شما بفرمایید. بارک الله. یعنی نه رد فعلی دارد نه قولی، و آنه که ما رد فعلی و قولی میخوام، یا باید فعلی باید این انشاء اتفاق بیفته یا قولی، و چون بچه چهارم هیچ کدوم از اینا نداره قابل تصویر نیست، به دردمون نمیخوره. خدا توی صحبت
ما میشماری باید این ثمره ای داشته باشن که ما بشماریم. بعد من میشه همسایی تو آخر که فرمایید که حق اون میخواد قبول کن الا چهارم میشه، باید دلیل بیاریم. حالا دلیل هم باید رفت روی قول معصوم، نه قول پایه و مشتری. باید ببینیم معصوم کدومشون رو تعیین
کرد. ما رفتیم رو قول معصوم دیگه.
نه فقط دارو قول مشتری بود، مشتری خونه بود.
عرض منو دقت نکردید. ما عرض کردیم این که جناب شیخ میگه همه این وجود صحیحه، نمیخواد استظهار از این روایات کنه، میخواد به ادله عام تمسک کنه. ادله عام اون چیه؟ المؤمنون عند شروط. شما هر شرطی دلت میخواد بزن اشکال نداره، به ادله عام که صحیحه. اگر شما از من میپرسی استظهار از این روایات چیه، ما الان کار نداره. ممکنه وجه اول باشه، ممکنه وجه دوم باشه، سوم باشه، پنجم باشه. آقایون ما استناد به قول بایه و مشتری کردیم یا به قول معصوم؟ المؤمنون عند شروطهم که حرف بایه نیست که. خیلی خوب، پس المؤمنون عند شروطهم چی میگه؟ میگه شما هر دلت میخواد شرط کن، مگر شرط خلاف شرع باشه. اونم همینه دیگه، شما به هر نحوهی شرط کنی المؤمنون عند شروطهم میگه شرط درسته. خودش قانع شد، شما دنبالش نگیر. نه 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 نه. ببینید ما رفتیم سراغ این که ظهور روایات کدوم یکیه، اما نخواستیم محدودش کنیم به فهم از روایات ها. دوستان دوباره میگم دقت کنید، این که جناب شیخ انصاری میره سراغ این که این روایات کدام یک از این وجوه رو میگه، معناش این نیست که ما کارمون منوط به استظهار از این روایات. چه این روایات وجه اول رو بگه؟ اصلا شما جفت پاها رو توی یک کفش بکنید بگید آقا این روایات میگه چی؟ میگه وجه اول. اما نگفت که وجه دوم نه، نگفت وجه سوم نه. اونا به ادله عام درسته، وجه اول هم به ادله خاص. ادله عامو که ما نمیتونیم بذاریم کنار. که اگر این روایات وجه اول رو بگه، وجه دوم و سوم و پنجم به ادله عام ثابته، چون این که نفی اونها رو نمیکنه که. اینو دقت کنید، ایشون با اینکه استظهار میخواد بکنه نمیخواد بگه منوط به اینهاست، به طوری که اگر اینها استظهار شد مثلا وجه اول یا دوم دیگه وجوه دیگه به درد نمیخوره. این حرف آخرش همینه دیگه، لکن نظر صحت الاشتراط به کل من الوجوه الخمسه، همینو میخواد بگه. بریم سراغ امر ثانی. دو تا تصویر اینجا، قسم اول رو به ادله خاص تصویرش کنیم، اقسام دیگر رو به ادله عام. چیکار داره؟ ما نگفتیم تو یک معامله، تو یه معامله شما به وجه اول شرط کن، تو معامله دومت به شرط به وجه دوم، یه معامله سومی خواسته بکنی برو سراغ وجه سوم. ما نگفتیم تو یه معامله هر دو وجه رو تصویر کن که شما این اشکال رو بکنید که. ما عرضمون این است جائز است شما تو معاملاتون به هر کدوم از این وجوه خمسه ادر رابع شما شرط بکنین، نه دوتاش با هم که یکیش، اما حالا یه بار اولی یه بار دومی یه بار سومی یه بار پنجمی مشکلی نه. بریم سراغ امر ثانی. دوستان بزرگوار، این امر ثانی دقت کنید، من دو خطشو براتون بخونم، چیزی هم نداره، یکی دو دقیقه حواستون به من باشه. اینو عرض دو خطشو که میخونم میدونه به خاطر چیه؟ با اینکه اول بحثیم، این دو خطو که بخونم پیش زمینه پیش مطالعه شما عرض کنم آماده میشه که اگر کسی ان شاء الله میخواد پیش مطالعه کنه زمینه براش آماده بشه. ببینید دوستان، معامله به صورت بیع الخیار به چند صورت تصویر داره. ثمنی که رد شرط شده، اون ثمنه تو خود معامله چهار صورت داره، یا در معامله ثمنمون ثمن فی الذمه است یا ثمن معین. یه وقت هست من با شما اینجوری معامله میکنم، میگم آقا خونمو میفروشم 100 میلیون، این میشه ثمنمون ثمن بگید فی الذمه، یعنی 100 میلیون شما میشه بدهکار من. آقا این 100 میلیون رو مثلا تراول 100 هزار تومانی به من بدی با 50 هزار تومانی با پول 10 هزار تومانی فرق میکنه؟ نه، هر جو دلت میخواد بده. تو 100 میلیون به من بده، هر جو دلت میخواد بده، با هر پولی دلت میخواد بده، همشو هزاری بده من نمیتونم قبول نکنم، همشو 500ی بده من نمیتونم قبول نکنم، پول دیگه 100 میلیون پوله. کلی فزمه ثمن واقع شده، این یه مدل. یه مدل دومی دوستان داریم، اونجایی که شما 100 میلیون رو میذاری توی یک کیف سامسونه، درش هم باز میکنی، میگه من خونتو به این پول میخرم، یا من میگم من خونمو به این پول میفروشم، دست میگذاریم روی ثمن معین. اگر معامله اینجوری اتفاق افتاد، شما میتونی این کیف سامسونتو ورداری یه پول دیگه برای من بیاری یا نه؟ نمیتونی بیاری، ثمن شده ثمن معین. و هر کدام باشد، یا ثمن فی الذمه و ثمن معین مقبوض است یا غیر مقبوض، یعنی یا قبض شده و بعد میخوایم ردش کنیم یا هنوز اصلا قبض نشده، اینا احکامش رو ما میخوایم تو ثانی عرض کنیم. نگاه کنید، از ثانی از ثمن المشروط ردو، یعنی اون ثمنی که شرط ردش شده تو اصل معاملمون، اما یکون فی الذمه و اما یکون معینا و علا کل تقدیرن اما یکون قد قبضه و اما لم یقبضه، که حالا اینا رو جدا جدا هر کدوم شون بحث میکنه که حالا دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه بعدمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. این روایتی که اول ساعت خوندم از کافی جلد 2 صفحه 148.